طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
صنایع سیم و کابل پینو، تولید کننده کابل های مخابراتی کوآکسیال و کابل های شبکه با تست فلوک مطابق با استانداردهای جهانی. پینو گامینو در صنعت ارتباطات.
سفید، سرخ.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه سبز سفید سرخ یک بار دیگر در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان این برنامه، تا 45 دقیقه آینده همراهی بفرمایید. خب اگر برگردیم به فروردین ماه امسال، رهبر معظم انقلاب سال 1403 رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن. امروز میخوایم درباره همین موضوع صحبت کنیم و بررسی کنیم شعار سال و میزان تحقق اون رو. در ابتدای برنامه بشنویم بخشی از کلام رهبر معظم انقلاب رو. برمیگردیم، برنامه رو با گفتگو با کارشناسان و برخی از مسئولین آغاز خواهیم کرد.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره، و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید در ابتدای امسال، که امسال رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردن. یه نکته‌ای در این باره هست و باید بهش اشاره کنیم، اون هم این که بحث تولید و جهش تولید چند سالی است که به صورت پیاپی مورد توجه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال قرار میگیره، و این نشون میده که یکی از مسائلی که میتواند در حوزه اقتصاد برای ما بسیار گره گشا باشه بحث تولید هستش. از همین رو در برنامه سبز سفید سرخ میخوایم به همین مسئله بپردازیم و بایدهای جهش تولید همراه با مشارکت مردم رو بررسی کنیم، شعار امسال، و ببینیم چقدرش واقعا محقق شده و تحقق کامل این شعار نیازمند چه موضوعاتی هست، چه الزاماتی باید رعایت بشه. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اقتصادی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون در رادیو جوان و برنامه سفید سرخ و سبز.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شعار امسال، بحث جهش تولید با مشارکت مردم، این موضوع جدا از این که حالا چند ماهی از ابتدای سال گذشته و میشود در موردش قضاوت کرد که چقدر از این شعار محقق شده، یک بایدهایی داشته است و بایدهایی دارد. در گام اول اگر بخوایم این بایدها و الزامات تحقق شعار امسال رو بررسی کنیم، شما به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
واقعیتش رو اگه بیام یه مقدمه بگم، خودتون میدونید مقام معظم رهبری این بله. یک دهه است که بیشتر شعار سال مربوط به بحث تولید از بحث اشتغال و اقتصاد است، و اگه ما بیایم نگاه کنیم در گزارشی که بانک جهانی امسال صادر کرد، که 90% اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصیه، یعنی بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها داشته. اما متاسفانه ما بیایم با آمار ارقام نگاه کنیم، الان میبینیم که 70% از اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصوصی قرار داره و نزدیک به 30% از اون متعلق به بخش خصوصیه، و برای اینکه ما بتونیم واقعا به این رشد و پویایی در اقتصاد برسیم، نیازمند اینه که ما عرصه رو برای بخش خصوصی و مشارکت مردم باز کنیم. به خاطر همینه که مقام معظم رهبری امسال اومد و شعار سال رو بر فرض جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کرد.
درسته.
حالا واقعیتش ما بخوایم ببینیم چند درصد از این شعار تحقق پیدا کرده، متاسفانه ما تا این 6 ماهی که گذشته با توجه به اتفاقاتی که متاسفانه در کشور به خاطر شهادت رئیس جمهور شهیدمون داشتیم و انتخاب دولت جدید، آنچنان دستاورد خوبی نداشتیم. اما ما میتونیم انشاءالله بیاییم با بعضی از اقدامات و فراهم کردن بعضی از زیرساخت‌ها و اصلاح بعضی از قوانینی که دست و پاگیر هستن، انشاءالله بتونیم که به این شعار جامعه عمل بکشیم.
آقای دکتر، یک نکاتی رو شما به حال بهش اشاره کردید. در گام اول گزارش سازمان بازرسی نشان میدهد که بانک ها اصلا خوب عمل نکردن در ارتقای تسهیلات تو حوزه تولید.
بله بله.
یه مسئله است. دوم بحث اصلاح قوانین که به هر حال میتواند به عنوان یک مانع باشد در بحث جهش تولید که فکر میکنم بخشش بر عهده مجلسه. بیایم شروع کنیم از آنچه که بر عهده مجلس هستش. نگاه شما درباره اصلاح قوانین چه است؟ آیا کارهایی که تا الان صورت گرفته کافی نبوده و نیاز به کارهای بیشتری در این حوزه در مجلس هست؟
قوانین ما مربوط به چند دهه قبل هستند و با توجه به بروزرسانی روابط خارجی و حتی قوانین کشورهای خارجی ما نیازمند این هستیم که این قوانین اصلاح بشن. مطمئنا مجلس پای کار هست و تمام تلاشش رو میکنه که انشالله با اصلاح قوانین دست و پاگیر و خلعصایی که متاسفانه با بخشنامه‌های دولت خودش داره ایجاد میکنه این موانع رو رفع کنه. اما اینو هم باید بپذیرید که بخشی از قوانین که مجلس داره مصوب میکنه در لایه‌هایی که دولت یعنی ارائه کرده، حتی در جلسه‌ای که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشون دستور دادن که بیشتر ما سعی کنیم لوایحی رو که دولت میاره در راستای مسائل اقتصادی ما انشاءالله به اون بررسی کنیم و اونا رو مستقر کنیم. نه. اما موضوع اصلی و مشکل نه. اصلی بیشتر در بحث قوانین نیست، در بحث دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هست که در خود بدنه دولت برای اجرای این قوانین وضع میشه که متاسفانه دست و پاگیر هست و باعث میشه که بخش خصوصی اون هدفی که داره متاسفانه نرسه.
یعنی دولت به این مسئله توجه نمی‌کنه که حالا بحث لوایحی که داره ارائه میده دست و پا گیر نباشه برای تولید؟
نگاه کنید، لوایحی که دولت میده همین مجلس چشم بسته و نمیاد این لوایح رو مصوب نمی‌کنه. 100% کارگروه‌های کارشناسی مجلس میان بررسی میکنن، با تیم‌های دولت میشینن و سعی میکنن بعد از تکشکاری یه قانونی رو که قابلیت اجرایی رو داره مصوب کنن. اما متأسفانه در مرحله اجرا نگاه کنید گزارشی رو که بر فرض مثال دیوان محاسبات چند روز پیش توی مجلس ارائه کرد، ما میبینیم 46 تا 47 درصد از اجرای قوانین منحرف شده تو تفریق بودجه هم داریم میبینیم. بله. خیلی جاها میبینیم مثلا اعتبار تخصیص پیدا نمیکنه.
بله.
وقتی اعتبار تخصیص پیدا نکرد و 46 47 درصد منحرف شد از اون مسیر قانونگذاری، مطمئن باشید اون خروجیش هم اون چیزی درست. که نخواهد بود که مجلس یعنی نمایندگان مردم تو خونه ملت مصوب کردن و اثراتش هم عرض کردم اون برایند لازم رو برای مردم متاسفانه نخواهد داشت.
تو بحث اعطای تسهیلات قرار هست چیکار کنیم که بانک ها در واقع به وظایف خودشون تو حوزه تولید عمل کنند؟
جلسه ای که کمیسیون اقتصاد با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و حتی وزیر صمت که داشتیم، ما بعد با توجه به اون مصوباتی که مجلس بود و تکالیفی رو که برای بانک ها بخصوص توی تکالیفی که توی اعطای تسهیلات مصوب شده بود، بانک ها موظف شدن که بیان و بر اساس قانون و برنامه هفتم توسعه تسهیلات رو به بخش خصوصی اعطا کنند تا با سرمایه گذاری نوآوری محرک اصلی برای اشتغال، بهره‌وری و رشد فراگیر اقتصادی بشه این حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور.
خب یعنی اون بهانه این که ما منابع نداریم و دیگر تکرار نخواهند کرد؟
نگاه کنید، مجلس موظفه بر اساس اون لایحه بودجه‌ای رو که دولت به مجلس ارائه میکنه بیاد واقعیت این مسائل رو در نظر بگیره.
بله.
خود دولت وقتی داره لایحه بودجه رو که مثلا این سری هم آورد همه مشاهده کردن، مجلس با کلیات موافقت کرد.
بله.
و این دو هفته است که هم کمیسیون های تخصصی هم کمیسیون تصویر با مشارکت دستگاه های اجرایی و وزارت خونه ها داره واقعا همه این مسائل رو بررسی میکنه. اما در موضوع اینکه اعتبارات آیا واقعا تخصیص لازم رو پیدا نمی کنن، این عرض کردن 46 یا 47 درصد تخصیص لازم پیدا نکرده و این باعث یک واقعا مانعی میشه در اجرای این قوانین و بخصوص تخصیص اعتبار به بخش خصوصی، یا اینکه ما بعضی وقتا میگیم بخشی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که خود دولت داره مصوب میکنه در داخل اون سازمانیا و فضل وزارتخونه باعث میشه متاسفانه اون قانون و هدف غایی که مجلس از تصویب این قانون برای رشد و تعالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده متاسفانه به اون نتیجه غاییش نمیرسه.
آقای دکتر ممکن، در کنار بحث اعطای تسهیلات فرض کنیم حالا این تسهیلات در نظر گرفته شد، بانک‌ها هم به وظیفه‌شون عمل کردن، آن سوی بحث قدرت خرید مردمه که در این سالها کاهش داشته، این موضوع سبب میشود آن اتفاقی که ما فکر میکنیم در تولید رخ نده، این مسئله چگونه قابل حل هست؟
نگاه کنید، واقعیتش اینه، ما توی قوانین اینو پیش‌بینی کردیم. برای حمایت از تولید و کالای داخلی ما جلوگیری کردیم از ورود کالاهای خارجی که مشابهش هست.
بله.
و از طرفی هم تولیدات داخلی بر اساس نیاز جامعه داره تولید میشه. ما برای رسیدن به میانگین رشد سالانه 8% که واقعیت هدف دولت و همه دستگاه ها هست، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که با اون معیارهای کلیدی عملکردی اقتصاد در قانون 5 ساله هفتم توسعه میانگین رشد سالانه رو آرام آرام توسعه بدیم. درسته ما به اون 8% نمیرسیم، اما اگر واقعا به رشد مثبت برسیم و این تداوم پیدا کنه، حتما اون بحث قدرت خرید مردم و تورم پایین وقتی که میاد، صد درصد قدرت خرید مردم هم انشالله ارتقا پیدا میکنه. ما باید امیدآفرین رو توی جامعه ایجاد کنیم و همه، یعنی مجلس و دولت، دست به دست هم بدن که انشالله وضعیت اقتصادی مملکت با مشارکت بخش خصوصی و حمایت از این بخش انشالله رونق پیدا بکنه.
حالا به عنوان سوال آخر، تو بحث تثبیت قیمت ارز که به نظر میرسه تو هزینه تمام شده تولید هم بسیار مهم هست، الان وضعیتمون به نظرتون مطلوبه و دولت چی کار باید بکنه تو این زمینه؟ مجلس چه کمکی میتونه انجام بده؟
مطمئنا ما نمایندگان مردم از این وضعیت موجود راضی نیست.
درست.
به خاطر همین جلسات کارشناسی با دوستانمون توی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شده و تمام تلاشمون اینه که واقعیت این چند نرخی بودن ارز برداشته بشه، ارز اون قیمت واقعی خودش رو پیدا کنه. و دوستانمون واقعا بعضیا میان از این چند نرخی بودن ارز سوء استفاده میکنن.
درسته.
و این باعث میشه که یک سری فسادها ایجاد بشه. برای جلوگیری از این فسادها ما درخواستمون از دولت اینه که با نظارتی که میکنه، نه اینکه ما بیایم بگیم آقا قیمت ها دستوری بشه، چون با فشار دولت و قیمت های دستوری ما نمیتونیم یک اقتصاد پویا داشته باشیم و به مرور زمان بعد از یک بازه زمانی متاسفانه میبینید نوسانات شدید ارزی رو مشاهده خواهیم کرد. ما باید اجازه بدیم اقتصاد از طریق عرضه و تقاضا، اما این عدالت توزیعی که دولت ها همیشه توی همه کشورها داشتن، ما مطمئنیم که دولت ما میتونه ورود کنه، اما نه به صورت دستوری.
ممنونم، متشکرم، سپاس از شما آقای دکتر ملکان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، موفق و معید
باشید. یه موضوعی که حالا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، البته کارشناسان هم تو این چند وقت گفتن، بحث تگ نرخی کردن ارز یه نکته ای داره، اونم این که مثلا اگر بخوایم تگ نرخیش کنیم روی قیمت 70 تومان، خب از اون برم هزینه تولید بالا میرود و از آن طرفم به هر صورت تولید کننده قیمت کالاشو بالا میبره. مردم هم وقتی که قیمت یک کالا اینجوری بالا میبره، ممکنه ترجیح بدن کلن از سفره یا از سبد خرید خودشون حذف کنن. به این صورت بازم شاید یک سیکل باطل در مسئله تولید و خریدش نشدن اون کالای تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم خواهیم بود. همچنان شنونده برنامه سبز و سپید و سرخ هستیم. خب در بخش ابتدایی صحبت‌های آقای دکتر حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اختصاصی شنیدیم و حالا می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر سید نجیب حسینی، نماینده مردم مینودش و عضو کمیسیون تلفیق مجلس. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سپاسگزارم از اینکه با برنامه ما همراه هستید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز کشور.
سپاسگزارم. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که در این باره مطرح میشه، شاید هم کمتر مورد بررسی قرار گرفته، سوی دیگر جهش تولید، یعنی خود افزایش قدرت خرید مردم هست. این مسئله در این سالها کاهش پیدا کرده و قطعا روی بحث جهش تولید اثرگذار خواهد بود. به باور شما این قدرت خرید رو چطور میتوان افزایش داد و دولت و مجلس در این زمینه چه کاری باید انجام بدهند؟
اولا اینکه خب سوال شار که جزء در واقع برنامه های اصلی هم حاکمیت هم شورای اسلامی هست.
بله.
فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و برنامه رابوری سال 2003 ما هست. قطعا مجلس شورای اسلامی در کنار دولت و سایر قوا تمام تلاش هایی که میتونه به کار بگیره و این شعار به معنای واقعی خودش در کشور تحقق پیدا کنه و مردم آثار اون رو در زندگی خودشون لمس کنن تلاش خواهد کرد.
بله.
کار مجلس تسهیل در قوانین هست و یا اینکه یا اصلاح قوانین در جهت تحقق این موضوع و یا در یک موارد خاص در جهت تصویب قوانینی که بتونه منجر به جهش تولید و مشارکت مردم رو وجود بیاره. و قطعا ما اگر فرمایش حضرت آقا رو بتونیم اجرایی کنیم حتما کشور در مسیر روش اقتصادی کامل خودش قرار خواهد گرفت.
بله.
ما اون چی که الان در این سالهای اخیر دارم رنج میبریم کاهش رشد اقتصادی ما هست.
درسته.
و این کاهش رشد اقتصادی قطعا باعث آثار تورم بالا خواهد داشت و اثرات بالای تورم هم قطعا زندگی مردم تحت
بله.
زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار خواهد داشت. ما در بودجه چه در صفحات چون الان ما داریم بودجه 1404 رو داریم میبندیم به مسائل اقتصادی توجه ویژه داریم. تمام تلاش ما اینه بتونیم بودجه رو در اختیار مردم قرار بدیم که این بودجه بتونه آثار تورم طبق برنامه هفتم کاهش بده.
بله.
ما طبق برنامه هفتم حداقل باید بتونیم تورم در سال 2024 به قریب 23 درصد بدیم. پس این جزء راهکارهای اصلی ما خواهد بود. اما در کنار اینم باید بتونیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو هم برای سرمایه‌گذاران داخلی کشور هم برای جذب سرمایه خارجی در کشور فراهم کنیم و هم بتونه در کنار اون صادرات ما رو به معنای واقعی بتونیم افزایش بدیم، چه صادرات نفتی چه صادرات غیر نفتی، چون در این سالهای اخیر در صورت دشمنان جمهوری اسلامی تمام تلاششون رو بر در تحریم جمهوری اسلامی کردن که ما افت صادرات رو در همه بخش‌ها داشته باشیم و در واقع کشور رو تحت شعاع.
یکی از رویکردهای اصلی ترامپ هم به نظر میرسه باز هم همینه. بله
قطعا همینه. حالا ترامپ که بر صورت 4 سال ایران مدیریشون تجربه کرده و قطعا برنامه های لازم رو ما همون که در واقع بزرگان و مقام معظم رو اشاره کردن ما باید خود رو برای کشور برنامه‌ریزی کنیم.
درست.
نه باید دنبال این باشیم حالا رئیس جمهور آمریکا چه شخص میشه ترامپ میشه یا باید میکرد دیگه. خیلی برای ما مهمه، برای ما این ما بتونیم قوانین خوب، قوانینی که شفاف باشه، قوانینی که ضمانت اجرایی داشته باشه، قوانینی که مردم با آثار اون رو در زندگی خودشون ببینن، بعد اینها رو بتونیم هم تصدیق کنیم هم تصدیق کنیم هم جای رو اصلاحات رو انجام بدیم. ما در مجلس قطعا در این مسیر حرکت خواهیم کرد و جزء راهنمای برنامه اصلی خود ما قرار دادیم، چرا که میدونیم واقعا اگه ما همین 3-4 سال کرمی که مقام معظم در قالب جهش طولی به مشارکت مردمی به عنوان سال 1403 مزین شده همین رو بتونیم در کشور در برنامه خود ما اجرایی کنیم، قطعا کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی متحول خواهد شد و قطعا وضعیت مردم بهتر خواهد شد و قطعا مردم درآمد سرانشون افزایش پیدا خواهد شد، قطعا مردم آرامش بیشتری پیدا خواهد کرد و همه مسائل بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور چه مانع جلوگیری از رشد نقدینگی، چه پایین آوردن آثار تورم، چه بالا بردن رشد اقتصادی مملکت و چه جهت تولید توجه به تولید،
بله بله.
همه اینا در این یک جمله خلاصه شده. من فکر می‌کنم که یک برنامه راهبرد اصلی ما بوده و خواهد.
آقای دکتر با توجه به اینکه بخش دیگر این شعار یعنی شعار امسال مشارکت مردم هستش،
ببینید ما هیچ کشوری با نگاه دولتی نتونسته کشور رو به روش اقتصادی برسه. هیچ
بله،
کشوری
بله، بله.
شما اصلا مقایسه کن اطراف ما بیرون از دورتر از ما رو هر جایی که کشوری به توسعه پیدا کرده و توسعه یافتگی دست پیدا کرده قطعا مردم نقش فعال داشتن، نقش تاثیرگذار، نقش اثرگذار داشتن. این مردم هستند، این سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند، این پیمانکاران بخش خصوصی هستند، این تولید کنندگان بخش خصوصی هستند که میتونن از ظرفیت خودش استفاده کنن و کشور رو بسازن، کشور به مسیر روش استفاده خودش قرار بدن. اصلا ما با نگاه دولتی نباید با نگاه دولتی به روش اقتصادی نمی‌رسیم، با نگاه دولتی نمیتونیم آثار تورم کاهش بدیم. ما فقط باید دولت سیاست‌گذار خوب باشه، سیاست‌گذاری درستی رو در کشور اعمال کنه، این سیاست‌گذاری درست که اطمینان بده بخش خصوصی، اطمینان بده بخش مردمی که اگر سرمایه‌گذاری کردن سرمایه‌گذاریشون تضمین میشه، اگر سرمایه‌گذاری انجام دادن متضرر نخواهند شد. ما باید قوانین ما رو به قوانینی طور که متغیر نباشن، قوانین ثابتی باشن که این قوانین رو سرمایه گذاره بخش خصوصی بتونن متناسب با این قوانین برای آینده خودشون برنامه ریزی کنن. پس نگاه ما در واقع خدمتتون هستم، اصلا تولید اقتصاد به بخش خصوصی و با
ولی دولت‌ها مقاومت کردن و در کاهش تصدیگری خودشون در
تماس متأسفانه دولت‌ها همیشه نقش رو داره، همیشه دولت‌ها با واگذاری خیلی از برسا کوتاهی کردن، مانکوده مقاومت هم کردن.
بله
ولی به هر صورت ما باید پافشاری کنیم، باید محکم ایستادگی کنیم، باید قوانین رو شفاف کنیم که نتونن قوانین رو خم کنن. این وظیفه مجلس و وظیفه در واقع
آقای دکتر، یکی از بایدهای حضور بخش خصوصی ثبات ارضی هم هست. به نظرتون این مسئله چگونه باید تحقق پیدا کنه؟
خب قطعا ثبات ارضی ببین هم امنیت سرمایه گذاری میخواد، هم ثبات ارضی میخواد. ثبات ارضی یکی از ملفه‌های مهمی که در همه مسائل اقتصاد کلان تاثیرگذار بله. چه در بخش صادرات، چه در بخش واردات، چه در بخش تامین مواد اولیه و بخش‌های مختلف. به هر صورت تاثیر نقش مهم، یعنی وزن ذریع بسیار مهمی داره. قطعا ما باید بتونیم که به یک ثبات ارضی برسیم، اونم با صادرات بالا اتفاق افتادی که ما بتونیم واقعا چه مواد نفتی ما رو چه غیر نفتی ما رو که صادر میکنیم بتونیم کشور برگردونیم. حتی اون برگشت هم نه در قالب کالا غیر اصلی، در کالای اساسی، در قالب تجهیزات سرمایه گذاری که منجر به افزایش تولید در کشور بشه، این اتفاقات بیفته ما منجر به ثبات ارضی خواهد شد.
بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنون و متشکریم.
سلامت باشید.
بله گفته بکنم با آقای دکتر سید نجیب حسینی، نماینده مینودش و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ هستید از رادیو جوان با موضوع تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه. ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم، به قله‌ها نزدیک شدیم.
سبز سفید سرخ،
شبکه رادیویی جوان.
خب ما در برنامه سبز سفید سرخ داریم بررسی میکنیم بایدهای تحقق شعار سال رو. در این باره با دو تن از نمایندگان مجلس صحبت کردیم و حالا میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ولی الله آقا یارزاده، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام و عرض ادب
جناب فرخی. خدمت شما و مردم بزرگ ایران سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشم و در خدمت شما و مردم عزیز ایران هستم.
آقای دکتر، شما به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد و کسی که به هر حال در حوزه اقتصاد کار پژوهشی انجام داده، میدانید که درک خود چالش و مسئله و مانع بسیار مهم هستش. اگر بخوایم بریم سراغ مانع اصلی تحقق شعار سال، آیا این مانع اصلی الان بحث تسهیلاتی است که باید داده شود به تولید کننده و طبق حالا گزارش ها به درستی انجام نشده، یا از آن طرف بحث قدرت خرید مردمه؟ کدام هست؟ یعنی اول باید بریم سراغ کدام حل کنیم تا سوی دیگرش حل بشه و درست بشه؟
چه سوال خوبی. و باز هم جهش تولید با مشارکت مردمی. جهش تولید با مشارکت مردم کجای اتفاق میفته جناب فرخی؟ مردم بزرگ ایران، ما هر وقتی که میاییم به فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آقا دقت میکنیم، میبینیم که مقام معظم رهبری هر سال دغدغه‌های خودش رو برای 5 سال آینده، میخوام از واژه شعار بیام بیرون و در واقع تبیین رو نامگذاری بکنیم. حضرت آقا هر سال تبیین 5 سال آینده رو در فروردین اون سال اعلام میکنن. من اینجوری میبینم این موضوع رو و میخوام تکمیل بکنم این موضوع شما رو با این که ارکانهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موظف هستند برای رشد عالی و پیشرفت کشور عزیزمان ایران. جهش تولید با مشارکت مردمی کجا اتفاق میفته؟ اون جایی که مجلس محترم دو وظیفه اصلی خودش یعنی قانون گذاری و نظارت بر قانون رو انجام بدهد. تسهیلات رو چه کسی باید بدهد؟ بانک ها. بانکی که وظیفش بنگاهداری نیست و داره بنگاهداری میکنه، ما چند روز گذشته دیدیم وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر همتی تکلیف کردن بر بانک ها که از بنگاهداری خارج بشه.